الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. خدای را سپاس می گوییم بر این که عمری داد و موفق شدیم که دوباره در این مجلس عزای حسینی که قدمتی 60 ساله دارد شرکت کنیم. خدا همه گذشتگانی که قبل از من و شما این مجلس رو به پا کردند، منبر رفتن، مصیبت خوندن، مدداهی کردن، شرکت کردن، خدمت کردند، خدا همه اون گذشتگان رو رحمت کند، خصوص اونایی که سال گذشته در جمعمون بودند و امسال دیگه نیستند. حالا بله، مثلا یکیشون این مرحوم آقای یدالله پور بود که همینجا همسایه بود و می آمد می شستیم جلو بود. که دیگه از جمعمون رفت و دیگری که بله 5 روز آخر این جلسه رو آقای گل احمد، این دختر خاله من با شوهرش خبردار شده بودند که من اینجا نماز میخونم و منبر میرم سال گذشته، و اینا آمدن، زن و شوهر با هم می آمدن. شوهرش می آمد همین صندلی های جلو اینجا یا اینجا می نشست، و دختر خاله اونم که تا مدت ها بعد این که من منبر بودم می دیدم تو قسمت زنونه داره نماز می خوند، چون مقید بود با هر نمازش 24 ساعت هم برای مادرش نماز بخواند که مادرش تازه چند ماهی بود از دنیا رفته بود، لذا بعد نماز صبح تا مدت ها پشت پرده نماز میخوند. و بعد اینم که منبر تمام میشد میرفتن. بله، چند روز بعد پایان دهه در یه تصادف هر دو به اضافه خواهرش، یعنی دو تا دختر خالمون با یه شوهر دختر خاله، از دنیا رفت و دیگه جاشون در این مجلس بلکه در این دنیا خالی است. و امسال که آقای گل احمد زنگ زدن واقعش یه قدری هم برا من سخت بود که توی مجلس بیام و اینا، خب روزای نصف از ایام دهه را اینجا شرکت کردند و چهره های اینا در مقابلم بود، کار سختی بود، اما دیگه دنیا قصهش همین است و خدا اونها را با همه گذشتگان شما رحمت کند و در جوار ابا عبدالله الحسین مهمانشون بگرداند. ما یه آیه از قرآن میخوندیم براتون اینجا و معنا میکرد. امسال سوره بینه رو شروع میکنیم، جزء سیوم قرآن، سوره بینه. قبل اینکه آیه اول رو بخونیم و معنا کنیم خدمت دون، فضیلت این سوره رو چند تا روایت براتون بخونم. نسبت به فضیلت سوره بینه، ابی بکر حضرمی میگد از امام باقر علیه السلام، هر کسی این سوره را بخواند او بری از شرک، سوره بینه را بخواند از شرک مبرا میشد. و ادخل فی دین محمد صلی الله علیه و آله و وارد می شود در دین رسول خدا و خدا روز قیامت او رو مبعوث می کند مؤمن و حسابی که از او کشیده می شود حساب آسانی است در روز قیامت، یعنی حسابش حساب آسانی خواهد بود اگه این سوره رو بخوانم. این روایت شیخ صدوق تو ثواب الاعمال. روایت بعدی در مجمع البیان تبرسی است، میگوید ابی بن کعب از اصحاب رسول خداست، می فرماید که پیامبر خدا فرمودن من قرأها، هر که این سوره بینه رو بخواند، کوتاه هم هست و 8 آیه بیشتر نیست، من قرأها کان یوم القیامت مع خیر البریه، هر که این سوره رو بخواند روز قیامت با بهترین خلق خداست. و بهترین خلق خدا کیان؟ معلومه محمد است و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مسافرن او مقیما، چه در حال سفر بخواند چه در حال حضر، وقتی تو خانه خودشه تو شهر خودشه این خاصیت رو داره. باز روایت دیگری از رسول خدا نقل می شود در مجمع البیان، می فرمایند اگر مردم می دانستند آنچه که در این سوره بینه هست لعتلوا الاهل والمال و تعلموها، تمام کار و زندگیشون رو، زن و بچهشون رو تعطیل میکردن، رها میکردند و آنچه که در این سوره وجود دارد رو تعلم میکردن، یاد میگرفتن. اگه میدانستن، اگر میدانستن در این سوره چه چیزی هست، تمام کار و زندگی و زن و بچه و اموال و اینا رو رها می کردن، مشغول یادگیری این سوره می شده. یه مردی از قبیله خزاعه از رسول خدا سوال کرد ما فیها من الاجر یا رسول الله، چه اجر و ثوابی در این سوره وجود دارد ای رسول خدا؟ پاسخ فرمودن لا یقرأها منافق ابدا، هرگز هیچ منافقی این سوره رو نمی خواند. پس یعنی اونی که این سوره رو میخوند از نفاق بریست. ولا عبد فی قلبه شک فی الله عز و جل، و نه هیچ بنده ای که در دلش در مورد خدا شک باشد نمیخواند. والله سوگند به خدا، ان الملائکه المقربین لیقرؤونها، کیا این سوره را میخواندند و میخوانند؟ میفرمایند که فرشتگان مقرب خدا این سوره را میخواندند. منذ خلق الله السماوات والارض، از اون روزی که خدا آسمانها و زمین را آفرید، فرشتگان مقرب خدا بر زبانشون این سوره جاری بود و میخواندند. لا یفترون عن قراءتها، مدام این سوره بر زبانشون جاری بود و میخواندند و خستم نمیشدند از خوندن این سوره بینه. و ما من عبد، هیچ بنده‌ای از بندگان خدا نیست، زن یا مرد، یقرأها بلیل، اگه سوره بینه رو شب بخواند، الا بعث الله ملائکتا یحفظونه فی دینه و دنیا، خدا فرشته‌ای را، فرشتگانی را مبعوث می کند اگه شب بخواند سوره بینه را، که او را محافظت کنند. چیش را محافظت کنند؟ دینش را. و چی؟ همونی که شما می خواند، دنیاش را. هم دینش هم دنیاش را فرشتگان مراقبت کنند. و یدعون له بالمغفرت و الرحمه، و فرشته ها دعاشم می کنند، دعای به رحمت و مغفرت که خدا ببخشدش و مشمول رحمتش قرار بدهد. این اگه شب بخواند. فإن قرأها نهارا، اگه روز سوره بینه رو بخواند چه می شود؟ اعطی علیها من الثواب مثل ما ازا علیه النهار، چقدر بهش ثواب میدن اگه روزا سوره بینه رو بخواند؟ بهش ثواب داده میشود به مانند هر آنچه که روز برش میتابد. روز بر تمام کره زمین و اینا، بر هر چه که روز بتابد به همون اندازه بهش ثواب میدن. و اظلم علیه اللیل، و هر آنچه که تاریکی شب اون رو فرا میگیرد به عدد و به مقدار اونا بهش ثواب میدن. فقال رجل من قیس قیلان، یه مرد دیگری از قبیله قیس گفت زدنا یا رسول الله من هذا الحدیث، بازم بگو اضافه کنید یا رسول خود، بفرمایید. فدا که ابی و امی، پدر و مادرم فدای شما بشد. فقال تعلمو اما یتساءلون و تعلمو قاف و القرآن المجید، یاد بگیرید سوره اما یتساءلون را، سوره نبأ، و تعلمو قاف و القرآن المجید، و تعلمو و السماء ذات البروج، و تعلمو و السماء و الطارق. اینا سوره ابتدای سوره قرآن در جزء سیوم بعضیش، فَإِنَّكُمْ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِنَّ لَعَتَّلْتُمْ مَا أَنْتُمْ فِيهِ، اگر شما یاد بگیرید این سوره ها را دیگه کار و زندگی و همه را رها خواهید کرد، و تَعَلَّمْتُمُوهُنَّ به خاطر یادگیری اینا، و تقربتم الى الله بهن، و به خدا شما تقرب پیدا می کنید با این سوره هایی که براتون گفتم، ان الله یغفر بهن کل ذنب، خدا به خاطر این سوره هایی که گفتیم همه گناهان را بر کسی که این سوره ها را آموخته است می بخشد. ان الله یغفر بهن کل ذنب. ببینید آمرزش به این راحتی. الا الشرک بالله، مگر این که خدای نکرده کسی به ذات اقدس اله چه باشد؟ مشرک باشد. و اعلموا ان تبارک الذی بیده الملک، سوره تبارک، تجادل عن صاحبها یوم القیامه و تستغفر له من الذنوب، او مجادله می کند از طرف صاحبش روز قیامت و طلب استغفار می کند برای گناهان او. خب اینم پس چند تا روایت شد تا لا سه تا، دو تا از مجمع البیان برات خوندم، یکی از ثواب الاعمال شیخ صدوق، بازم بخونیم صلوات بفرستیم. این سوره چه خاصیتی داره؟ آقا سور قرآن هر کدام یه خاصیتی، و اصلا در باب خواص سور قرآن و آیات قرآن کتاب ها نوشته شده، هم اهل سنت کتاب دارند هم ما شیعه، نسبت به آیات و خواص سور و آیات قرآن دقت کردید. البته یه روایت هست آقای جواهر کلام که او حکومت بر همه این روایات داره و اون میگه هر سوره و هر آیه از قرآن و برا هر چی که بخوانی و بنویسی همون خاصیتو داره. خیلی تعجبم نکنید، یعنی ببینید هر داروی هر قرصی یه خاصیت داره دیگه، نمیشد مثلا قرص گلو درد و برای کمر درد بخوری که، کمر دردم برای پا درد نمیشد بخوری، اینا هر کدام یک قرص و هر شربت و هر آمپولی خواهد. اما این آیات و سور قرآن هر چه دارد، هم هر خاصیتی و هر چه شما ازش قصد بکنی همون رو دارد. چرا؟ به خاطر اینکه آیات و سور قرآن کمتر از آب زمزم که نیست. مکه رفتی؟ آب زمزم، حالا اون روزا چا بود و دلو بود و اینا، حالا موتور گذاشتن و میدن توی شیرها. خب سابقا اون زیرزمین بود، میرفتین تو اون زیرزمین برای استفاده از چاه زمزم، آب چاه زمزم، آبخوری زده بودن و می رفتیم داخل او زیرزمین. حالا دیگه او زیرزمین رو پرش کردن، آب چاه زمزم رو آوردن بالا روی زمین به مردم می دن. خب این آب چاه زمزم، قرآن که از آب چاه زمزم کمتر نیست. روایتی رو نقل می کنن شیعه و سنی و این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ماء و زمزم لما شرب له، آب زمزم و هر کس به نیت هر چی بخورد اما خاصیت رو داره. آب زمزم یکی میخوره سرش درد میکنه، یکی چشش درد میکنه، یکی دست و پا و کمرش درد میکنه، هر کی به هر نیتی آب زمزم رو بخورد همون خاصیت رو آب زمزم براش داره. این روایت از پیامبر هم نقل کرد، ما و زمزم ل ما شرب له، توجه کرد. لذا داردم که فرض بفرمایید یکی میخوره به خاطر اینکه علمش زیاد بشه، اون که دیگه همون خاصیت داره. یکی میخورد برای اینکه روزیش زیاد بشه، همون خاصیت رو برش. هر کسی برای هر خاصیتی میخورد همون خاصیت رو برش. خب وقتی آب زمزم اینجوره است، خب آیات قرآن که از آب زمزم چیه؟ بالاتر است که، آیات قرآن از آب زمزم بالاتر است. به همین خاطر است که بله، او روایت که میگه آیات قرآن را به خاطر هر چه که بخوانید و بنویسید همون خاصیت را دارد. ولی حالا بعض از سور و بعض از آیات یه خاصیت هایی هم داره. مثلا این سوره بینه چه خاصیتی داره؟ از تفسیر برهان برات میخونم. تفسیر برهان مرحوم سید هاشم بهرانی، سید هاشم بهرانی معاصر علامه مجلسی است، قبل مجلسی از دنیا میره و در تبحر در روایات او رو با مجلسی مقایسه میکنن و بعضی او رو بر مجلسی برتری میدن. سید هاشم قبرش هم در بحرین زیارتگاهه، قبر سید هاشم بهرانی. کتاب زیاد داره، یکی البرهان فی تفسیر القرآنه، من از این کتابش میخونم. میگه در کتاب خواص القرآن از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودند من قرأ هذه السوره، هر که این سوره بینه رو بخواند، کان یوم القیامه مع خیر البریه، روز قیامت با بهترین مردمان است، رفیقا و صاحبا، باشون رفیق میشد روز قیامت و هم صحبت خواهد شد. خیر البریه کیست؟ و هو علی علیه السلام. ولایتی هاش یه صلوات و این کتبت فی اناء جدید، اگه این سوره بینه هشت آیه رو بنویسن در یه ظرف نوعی و نظر فیها صاحب اللقوه به عینی بره امینها، و کسی که بیماری لغوه دارد، لغوه فلج صورته، دیدید بعضیا خدای نکرده سکته مغزی میکند، این چونش جا به جا میشد، دهانش جا به جا میشه، چشاش بالا پایین میرد، صورتش در صورت خلل شلل وارد میشد، صورت میریزد به هم شکل و شمایلش. صلوات بفرست. این بله بفرمایید. به این میگن لغمه. شللی که در صورت پیدا بشه و موجب ناتوانی بشد در تکلم، حرف زدنشون هم دیگه مشکل میشه، اینایی که اینجور میشه بیناییش هم مختل میشه. خب میفرماید صاحب لغوه شلل در صورت، این شخص اگر براش بنویسن نگاه کنه فقط درش، بره امینها خوب میشه. حالا ما تو بحثای تفسیرمون میگیم آقا اینا روایت ذکر شده، بنویسی نگاه کنه تجربه کنید ببینید این خاصیت رو داره یا نداره. خب باز روایت دیگه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من كتبها على خبز رقاق و اطمعها سارق قص و یفتزه من ساعته. ای کسی بنویسد این سوره رو روی تیکه نون بده دزد بخورد، دست دزده رو میشد و مفتزه میشد همون وقت، یعنی خودش اقرار میکند رو میفتد دزدیش. خب خب اگه اینجور است، بله آقای جعفری بگن چاپ کنن رو ماشینا که نون میپزن بدن به بعضیا بخورن، که بله یعنی اقرار میکند و دستش رو میشد فوری. و من قرأها على خاتم باسم سارق تحرک الخاتم، و کسی که اون را بخواند بر یک خاتمی به اسم سارق تحرک الخاتم، انگشتر حرکت میکند. روایت بعدی من کتبها، از امام صادق علیه السلام، من کتبها و علقها علیه، بنویسد و بندازد گردن خودش و کان فیه یرقان، و یرقان داشته باشد. یرقان همون بیماری است که شما امروز شو میگذارید چی؟ زردی. زردی بیماری بدی هم هست، بعضی از اقسامش مشکل ساز هم هست، سخت میشه. اگر زردی داره بنویسد بندازد گردن خودش زاله، این بیماری یرقان زردیش برطرف میشه. و اذا علقت على بیاض بالعین، اگر کسی چشاش سفید شده بینایی نداره، بنویسن بندازد گردنش. والبرس بیماری پیسی، خیلی خوب اینا برطرف. و شرب ما اوها، ما اوها دفعه الله عن، بنویسن بشورند بدن آبش رو اینا بخورند، یرقان و سفیدی چشم که بیماری که بینایی ندارد و برس پیسی برطرف میشن. برس بیماری پیسی تقریبا درمان ندارد، پیسی رنگ پوست یه قسمتی وقتی که تغییر کرد بیماری پیسی، این درمانی نداره، ولی این میگه روایت بنویسن و بشورن اون ظرف را، آب اون ظرف رو بدن بخورد، خدا برطرف میکن. و این شربت ما اوها و این شربت ما اهل حوامل نفعتها، زنان باردار اگر بنوشند آب ظرفی که این سوره برش نوشته شده براشون نفع خواهد داشت. و سلمتها من سموم طعام، دیگه سمهای غذا ضرری بهشون نمیزنه. ببینید برای خانمای باردار خب بعضی غذاها خوب نیست، نباید بخورن، میگه اینو بنویسن و بخورن دیگه اون غذاهایی که برایش ضرر داشته باشد بهش ضرر نمیزند. و اذا کتبت علی جمیع الاورام ازالتها به قدرت الله تعالی، اگر برای هر ورمی هر جایی از بدن ورم کرده باشد، متورم شده باشه، باد کرده باشد، بنویسند این آیه را، سوره را، خدا اون ورم را به قدرت الهی چه می کند؟ برطرف می کند. اینا هم خاصیت هایی که برای این سوره گفته شده است. یه صلوات بفرست. اینا رو تجربه کنید و ببینید میشد یا نمیشه. حالا تجربهش که ضرر ندارد که. آقای جواهر کلام لبنان بودم، بیروت داشتم میرفتم، عصری بود، قصه ماله 30 سال پیش، شاید 20 سال که بیشتر. بله. و آمده بودم کتابم رو اونجا نشر بدم، داشتم میرفتم یه رو اصل یه خانمی جلوم رو گرفت، یه لبنانیه، اونجا که میگن مولانا، گفت مولانا، گفتم بفرم، گفت بچه من بیماره، بیا بریم خانه ما، رو صورت بچه من یا آیه قرآن بنویس. آقای جواهر خب من غریبه در بیروت، یه زنی دعوتش کند منو به خانشون، بیا بریم خونه ما، راستش من که ترسیدم، عذرخواهی کردم، گفتم بلد نیستم، کجا برم دنبال یه زن تو خونش فردا حرف و نقل بشن. اون موقع که ما مثل حالا پیره مرد نبودیم که، 30 سال پیش جوان بودیم. بله عذرخواهی کردم نرفتم. بعد آمدم تو اون منزلی که بودیم و از صاحب خونمون که در واقع پذیرایی از ما میکرد پرسیدم، گفتم جلو منو یه زنی گرفت، زنه محجبم بود، ملتزم بود و یه چنین درخواستی داشت از من که بیا بریم خانمون، بچم مریضه، یه آیه بنویس. گفت بله اینا اعتقاد دارن اگر یه شیخ طفل مریضشونو رو صورتش رو پیشانیش یه آیه بنویسد بچه خوب میشه. و این چیزی که به تو گفته تو طالب بلد نبودی، نمیدانستی، ترسیدی بری، ولی زن بیچاره قصدی برات نداشته، راست راستی بچه مریض داشته و اینا اعتقاد. گفتم خب چه آیه مثلا ما بنویسیم؟ گفت هرچی. گفتم خب میرفتم باید با چی می نوشتم؟ گفت با هر چی، حتی اگه با انگشتت، با انگشتت مثلا می نوشتی اگه تبداش یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم رو پیشونیش یا رو گونش با انگشت، یا با قلم، با هر چی. میگفت اینا خیلی مهم نیست با چی بنویسی، همینقدر که می نوشتی اینا اعتقادشونه که خدا طفلشون رو شفا میدن و شفام داده میشود. یعنی میگفت روی این اعتقاد اینا بله بیماری بچه و این درخواست از تو داشته است. پس ببینید آقا خاصیت دارد، توجه کردید؟ خب بگذاریم یه صلوات بفرست. آیه اول لم یکنه، بعد بسم الله الرحمن الرحیم که بسم الله رو در سوره های قبلی گفتیم مفصل دیگه عاده نمی کنیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. می‌فرماید که لم یکن، خب چنین نیست که، چنین نبوده است. الذین کفروا، کسانی که کافرند، الذین کفروا چنین نیستند کسانی که کافرند. خب اونایی که کافرند کفر به چی؟ کفر به دعوت پیامبر خاتم محمد مصطفی. میگه اونایی که کافره به دعوت پیامبر خاتمند، خب اینا کیان؟ من اهل الكتاب، من به قول آقایون علما من تبعیضیه است. بعض از این کافران رو بیان میکنن که بعض از این کافرها کیان؟ میگه من اهل الكتاب، از اهل کتاب. اهل کتاب در مصطلح قرآن کریم یهود و نصارا. میگه این کافرانی که هستن خب از اهل کتاب یهود و نصارا. مجوس هم آیا از اهل کتابن؟ زرتشتیا در مصطلح قرآن از اهل کتاب نیستن، در مصطلح قرآن فقط یهود و نصارا اهل کتابن. لکن پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین در زمان خلافتشون علیه السلام، مجوس را ملحق به اهل کتاب کردند و با اونا برخورد کردند، برخورد با اهل کتاب را. بنابراین مجوس که امروز به اونا زرتشتی گفته میشد و ما داریم، تو ایران داریم چند هزار نفری، عددشون بسیار کمه، در یزد و اینا بیشترن، تو اصفهان خودمونم هستن لیکن خیلی کمن، تو اصفهان جای دیگه هم هستن. این زرتشتی ها ملحق به اهل کتاب. خیلی خوب، حالا می فرماید این کافران از اهل کتاب و المشرکین و کافرانی که مشرکن. مشرکین کیا بودن؟ بت پرستا مشرکی. آیا امروز هنوز شرک وجود دارد و بت پرستی؟ بله آقا، در قرن 21 بت پرستی ما داریم. برید در آسیای جنوب شرقی، در خود کشور ژاپن با او صنعتی که دارد تا بت پرستی رو ببینید. توجه می فرمایید؟ بت پرستی هنوز نماد دارد و بروز و ظهور دارد. می فرمایند و المشرکین، خب اینا لم یکن منفکین، اینا انفکاک پیدا نمی کنن. انفکاک اقلاع، یه چیزی که به یک شیء دیگری چسبیده اگه شما بکنید از او، به این میگن اقلاع، این انفکاک، جدا کردن. میگه کافران از اهل کتاب و بت پرستا اینا منفک نمیشن، جدا نمیشن، کنده نمیشن. از چی؟ از کفرشون، از کفرشون جدا نمیشن، صرف به کفرشون چسبیده اند. انفکاک و جدایی پیدا نمیشد برای اینا از کفرشون. حتی تأتیهم البینه، حتی حرف قایت، تا کی جدا نمیشن؟ تا اون وقتی که شما برای اونها بینه بیارید. بینه دلیل روشن و واضحه، یه دلیل روشن و واضح بیاری، دلیل واضح و روشن آوردید، بله اینا چه میشن؟ خب دیگه با دلیل واضح و روشن اقناع میشن، دست از کفرشون برمیدارن. و الا تا این دلیل واضح و روشن نیاد، اینا دست از کفرشون بر نمیدارن. بیانه در آیه شریف کیست و چیست؟ بیانه در آیه شریف اطلاق شده است بر شخص شخیص پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. ببینید در جاهلیت مشرکین قریش شنیده بودند از یهود و نصارایی که در حجاز وجود داشتند که یه پیامبری خواهد آمد و اون پیامبر از اهالی حجاز عربه، او خواهد آمد و او پیامبر خاتم است و دینش فراگیر خواهد شد. اختلافی که مشرکین بت پرستا با اهل کتاب داشتن این بود که اهل کتاب می گفتن این پیامبر از ماست و وقتی بیاد ما رو تأیید می کنند. مشرکین می گفتن نخه، این پیامبر از ماست و بیاد ما بت پرستا رو تأیید می کنند. پس یه مطلب بینشون اجماعی بود، این که پیامبری به زودی خواهد آمد و او دینش دین جهانی است و همه جا رو خواهد گرفت. اونتا یهودی ها می گفتن از ماست، مسیحی ها می گفتن از ماست، بت پرست ها می گفتن در تأیید مذهب ما میاد از ماست، ولی همه قبول داشتن که میاد این پیامبر و این پیامبر آمد، ولی نه از یهودی ها بود، نه از مسیحی ها بود، نه از بت پرست ها. لذا وقتی آمد همه اینا دیدن همونی که منتظرش بودن بیاد هیچ کدامشون رو تأیید نمی کنه. یعنی نمیگد الان شما باقی باشید به دین موسی، میگه بله موسی پیامبر خدا بود، تورات هم کتاب آسمانیش، ولی تمام منقضی شد، نسخ شده است به شریعت محمدیه. ها کذا مسیحیام همینجور، میگه مسیح پیامبر خدا بود، میگه مسیح پیامبر خدا بود، نه این که مسیح چه باشد، نه این که مسیح خدا باشد. خدا نیست، پیامبر خداست، شریعتش و دینش هم دیگه نسخ شده. مشرکین و بت پرستارن که اصلا چیه؟ منکره، میگه بت نیست، شرک نیست، رها کنید این حرفا رو. دعوت به توحید میکند. خیلی خوب، همشون دیدن این پیامبر با اینا موافقت نکرد، لذا شروع کرده تکذیب این پیامبر را. پس اول قرار بود اینا با آمدن پیامبر دست از کفر و شرکشون بردارند، ولی وقتی که آمد چه کردند؟ آقا رها کردند، دست از کفر و شرک خودشون بر نداشتند. این یه معنا. در ضمن برای آقایون بگم که مفسرین این آیات، یعنی همین آیه اول را واحدی میگه، واحدی از مفسرین عامه است، فخر رازی در تفسیرش از واحدی نقل میکند، میگوید این آیه از مشکلات قرآنه، و کسی بله معنای درستی برای این آیه نمیتواند بکند که براتون معنی کرد. واحدی میگه آیه را از مشکلات قرآن میداند. لیکن خدمت شما عرض کردیم یه معنایی، این معنای معمولیست که میکنن، میگن مشرکین کافرین دست بر نمیدارند از کفر و شرکشون تا دلیل واضح که بیانه باشد بیاد، و اون دلیل واضح و آشکار کیست؟ رسول خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این یه معنا. مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان رحمت الله علیه آیه به یه معنای دیگری میکنه، آن این است. ایشون می‌فرماید خدا کافران و مشرکان از اهل کتاب و بت پرستان را به حال خودشون رها نمی‌کند تا اینکه براشون بیانه و رسول بفرستند. یعنی وظیفه خدا فرستادن پیامبرانه، پیامبران بیان راه رو نشون بدن. وقتی که پیامبران آمدن و راه را نشان دادن، خدا دیگه کارشو تمام کرد، وظیفهشو انجام داد، دیگه این مردم هم باید برن دنبال پیامبر. حالا میرن دنبال پیامبر، گوش میدن حرفشا، ثمرش رو میبرن، یا نمیرن دنبال حرف پیامبر و اعتقاد به بفرمایید او، ضررش رو میبینه. توجه کردی؟ پس بنابراین خدا اینا را رها نمی کند، ترک نمی کند کافران را، مگه پیامبر بفرستد. دقت کردی؟ پیامبر که فرستاد، خدا دیگه کارش انجام داده، دیگه از اینجا به بعد وظیفه یکیه مردمه که از پیامبر اطاعت کنن. پس این منفکین را دارد آقای طباطبایی میزند به خدا که خدا اینا را ولشون نمی کند. خدا کافران را ببینید، اون معنای اول که گفتم فاعل منفکین کیه؟ خود کافرانه. کافران جدا نمی شوند تا برا اونا بیانه و رسول بیاد. معنای آقای طباطبایی فاعل منفکین خداست. خدا خلق رو رها نمی کند مگر این که برای اونا پیامبر بفرسته. نگمان کنی که الان یه پیامبر جدید باید من و من و شما بیاد. خدا پیامبرش رو فرستاد 1400 اندی سال پیش، اوصیاء پیامبرش هم فرستاد. وظیفه خدا این نیست که در خانه شما نامه بدهد یا رو موبایل شما پیامک بده. این جانب خدای عالم هستی هستم، فلان شخص پیامبر او را فرستاده ام، بر تو لازم است از او اطاع. اینجوری ها نیست. اون چه که متداول است و از بفرمایید ادیان گذشتم این بود، از شخصی می آمده دعوی نبوت داشته، ادعای نبوتش را اثبات می کرده با معجزاتی که داشته و مردم از او می پذیرفته. توجه فرمودی؟ یعنی همون طریق معمولی که بوده است. آخه بعضی ها گمان می کنن که خدا راه را که به ما می خواد نشون بده باید خدا بیاد پیش خودی من، خودی خدا بگه این پیغمبره تا من قبول کنم، بگه این وصی بر حق پیغمبر است تا من قبول کنم. مرد حسابی کارا دنیا رو روش های خودشه. الان شما بخن از اینجا یه مسافرت برید، نه از اینجا بخن برید تا فرودگاه اصفهان، خیلی خوب، تو راه وقتی شما حرکت میکنی برای تابلوی راهنما هست، دست راست برو دست چپ برو، چند کیلومتر دیگه مونده تا فرودگاه، با تابلو شما رو راهنمایی میکنه. اما کسی بشیند تو خونش بگه نه از همین جا باید نقشه رو به من بدن، خب یعنی شهرداری یا راهنمایی و رانندگی همین جا تو خونه من باید نقشه به من بدن. اینجور که نیست. هر چیزی یه طریق معمول و معهودی دارد. داستان نبوت و انبیا و دینم طریق معهودی دارد. اینی که من هیچ کیا قبول ندارم. خدا اگه میخواد بگه من خدام، باید بیاد به خود من بگه من کیم؟ من خدا. و بدبخت اونی که بیاد رو زمین به تو بگه من خدا، اون قطعا چی؟ قطعا خدا نیست. چون خدا که رو زمین نمیاد که، خدا که جسم نمیشد که. خب پیغمبر خدا باید بیاد به من در خونمونو بزنه، تاق تاق زنگ بزنه، بگه مردم من رسول خدا هست. آیا کسی اینجوری بیاد بگه که او اصلا پیغمبر نیست که. هر چیزی طریق معهود دارد، روش متداول دارد، با اون روش متداولش اعلام میشن. توجه فرمودی؟ خب مثل بقیه چیز آقا، شما دکتر مر بیماری، دکتر میاد در خونه شما رو میزنه یا شما میری مطب به دکتر؟ شما مسئله شرعی داری، شما میای پیش من یا من میام پیش شما؟ هر چیزی طریق، شما نون میخوای بخری نونوایی میاد پیش شما یا تو میری در دکان نونوایی. هر چیزی یه راه معمولی داره. راه معمول دین و دینداری هم اینه که خدمت شما عرض کردیم. این شد دو تا معنا. مشرکین و کافرین دست بر نمیدارن از کفرشون تا بیانه بیاد، این معنای مشهور مفسری. معنای آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، خدا رها نمی کند خلق کافر و مشرک را تا اون وقتی که براشون چه بفرستن؟ پیامبر. وقتی پیامبر فرستاد دیگه اینا باید قبول کنن، کردن نتیجه برا خودشون حاصله، نکردن خودشون ضرر و زیان میدهن. این آیه اول روایاتش هم موند ولی دیگه بسه. خب السلام علیک یا ابا عبدالله. از اربعین امام حسین تازه فارغ شدی، دیروز روز اربعین بود، بعضیتون از کربلا اومدی، هنوز شاید خستگی سفر رو بله از بدنتون بیرون نرفته است و آمدید تو مجالس امام حسین. رقمی که دیروز اعلام شد زائرین امام حسین در اربعین، البته این که میگن اربعین نه روز اربعین، از اول ماه سفر، از اول ماه سفر که امرو 21 ماه سفره تا دیروز 22 میلیون و بله خورده ای دیگه، خوردهش رها کن، 22 میلیون حسین علیه السلام چه داشته؟ زائر داشته. 22 میلیون میدونید یعنی چقدر؟ 4 میلیون خوردهش هموطنای من و شما بودن، 4 میلیون خوردهش بله. ولی تا 22 میلیون 16 میلیون دیگه میخواد، بله 18 میلیون دیگه میخواد، 18 میلیون دیگهش از بقیه نقاط دنیا و خود عراق. خود عراق هم بله امسال زیاد آمدن، یعنی البته پارسال 21 میلیون بود، امسال 1 میلیون هم اضافه شده به 22 میلیون نفر. ما شاء الله. کار که برای خدا باشد اینه. حسین علیه السلام تو بیابان کربلا همه چیزشو برای خدا داد. خدا اینجور دلها رو عاشق حسین میکنه. آمده زائر اربعین امام حسین میگه داشتم میرفتم تو کوچه های کربلا، جلومو گرفت یه عرب کربلایی داره گریه میکنه، گریه، یه مرد گریه میکنه تو کوچه، آمد جلو. گفتم چه؟ گفت خونه ما به حرم امام حسین دوره، زائرا هیچ که نمیاد خونه چون دوره. حالا من از شما خواهش میکنم شما بیا خانه ما که زائر امام حسین. میگفت با گریه منو برد خانه خودشون، با گریه و عشق. میگفت وقتی که من وارد این خانه شدم منو نشونده، پذیرایی کرده، غذا آورده، میگفت حتی قلیون رفت چاخ کرد برام، قلیون آورد، همه این پذیرایی تازه خوده، زن و بچه شو خودش نشستن گریه که الحمدلله یه زائر امام حسین آمد خانه ما و چقدر از ما تشکر که تو زائر امام حسین بودی، منت گذاشتی آمدی خانه ما. خانه ما به وجود تو زائر حسین برکت پیدا میکنه، برکت هم پیدا میکند. فکر نکنید اینایی که برای امام حسین میدون میان خدا برکت بهشون میده، بدونید اینا هر کی برای حسین میدان آمد، امام حسین آقایی است که زیر بار احدی نمی‌رود. هر که برای حسین کاری کرد، امام حسین بهش عوض خواهد داد. چندین مقابل در دنیا بیش از اونی که در دنیا باشد در کجا؟ در آخرت. حسین زیر باره هیچ کی نمیرد که من و شما بگیم ما گردن امام حسین چه داریم؟ حق داریم. نه، فوری بد میدد. توجه کردی؟ شما میدونی دیدی میام پا زائرا رو میشورن، لگن میذاره زیر پای زائر امام حسین، پیاده آمده یا نه با کفش پاها رو میشورد، ماساژ میده، تمیز میکنه. بعد میتونی این آب لگن رو چی کار میکنه؟ پا شما رو شسته، آب گله، خاک و گرد و غبار راه و اینا تو پای شما، پا شما رو میشورد، لگن زیر پای شما رو بر میداره، میگه من این رو میبرم تو کشتم، میریزم تو آبی که به کشتم میدم، اینو میریزم تو اون آب، این کشت چی پیدا میکنه؟ برکت پیدا. این کشتم برکت پیدا. این اعتقادشه. بگم که از همون آب میدن به مریضاشون و مریضاشون خوب میشن؟ چی میدونید شما حسین کیست؟ دستگاه امام حسین چیست؟ ما اینا را اصلا نمیدونیم. یک کلمه، ولی میدونید حسین از کجا به این مقام رسید؟ ابا عبدالله هر چه داشت برا خدا داد، هر چه حسین داشت برا خدا داد، لذا خدا هم برا حسین میدون میاد، خدا هم برای حسین میخواد جبران کنه. اما یه چیزی که دل همه رو سوزوند میدونی چه بود؟ این بود که حسین در روز عاشورا طفل شیر خارشم در راه خدا، اما طفل شیر خاری که حسین به میدان آورد و قصد کردن بچه شیرخوار خودشون رو ببوسن، اما قبل از لبهای حسین این تیر سه شعله حرمله بود که فذبحه من اذن الى اذن.